أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قبول باشه عبادات، روزها، مطالعات، تحقیقات، پژوهش‌ها. انشاءالله که دعاهای شماها، دعاهای همه در شب قدر، در اولین شب قدر مورد استجابت بارگاه الهی واقع بشود. انشاءالله که آقا امام زمان علیه السلام نگاه ویژه‌ای خاصی به همه ما داشته باشند، خصوصا به طلاب، به فضلا، به شاگردان خودشون در حوزه، و بهترین مقدرات رو، بهترین خیرات رو برای ما امضا بفرماین ان شاء الله. خب ظاهرا روایتی نقل شده است که بهترین عمل در شبهای قدر مذاکره علمی هستش. ما مذاکره علمی انجام میدیم انشاءالله به قربتن الله، به قصد تقرب الهی انشاءالله، تبلیغ دین، دفاع از دین انشاءالله. بحث ما دوستان راجع به اصالت اللزوم و ادله اون بود، مبانی اون بود، به چه دلیل اصل لزوم است. عرض کردیم می شود گفت بهترین دلیل یا منحصرترین یا بهترین دلیل بر اصالت اللزوم به نظر ما ارتکاز عقلایی است. البته در تعبیرات بزرگان، برخی از بزرگان ما کم تعبیر به بنای عقلا شده هستش. حالا بازم این مقدار خوب هستش، ولی باید تفکیک تمیز بشه بین ارتکاز و بنای عقل. یه نکاتی راجع به بنای عقلایی یادداشت کردم خدمت شما عرض بکنم. نکته اول این استش که این اصالت اللزوم کاربردهایی داره. کاربرد مهمش اینه که عند شک فی عقدن به نحو شبهه حکمیه، میخواییم ببینیم آیا لازمه یا نه، از این اصل استفاده میکنیم، استفاده میکنیم. عند شک فی اللزوم، عند شک فی اللزوم. خب الان موضوع ما چی باید باشه؟ بگیم این عقد است و شو شک در لزومش میکنیم. عقدم پرانتز باز یعنی عهد مؤکد و شک در لزومش بکنیم. خب دیگه وقت عقد مؤکد است، شک در لزوم یعنی چه؟ بنابراین این نکته اول این است برای کسانی که میخواهن دلیل بیارن بر لزوم یک مشکوکی، توجه کنن که بحث ما اینه که شک داریم، اصلا نمیدونیم لازمه یا لازم نیست. یعنی نمیدونیم لازمه اینه چه؟ یعنی نمیدونیم این عهد مؤکد هست یا مؤکد نیست، شک میکنیم، حالا در شبهه حکمیش، در شبهه موضوعیش. خب این چطور میشه ما بیاییم موضوعش رو عهد مؤکد بگیریم، به تعبیر آقای بجنوردی عقد بگیریم؟ این یک نکته. پس برای تقریب دلیل باز توجه به این نکته داشته باشیم که ما این اصل رو میخواییم در موارد شک بندازیم وسط و ازش استفاده بکنیم. پس باید جوری دلیلمون محکم و قرص باشه که موارد شک بیاد میدون و رفع شک و شبهه بکنه. نکته دیگری هستش که بحث ایقاع در اصالت اللزوم، یه بحثم اینه که آیا اصل اللزوم مربوط به عقد و عقود هستش یا شامل ایقاع هم میشه. اینم یه بحثیست که تقریر بنای عقلایی جناب آقای بجنوردی اصلا ناظر نیست که به ایقاعات. حالا شاید کسیشون ادعا کنی که بل اصالت اللزوم تو ایقاع نیست، ولی ما و هر کسی که میخواهد تمسک بکنه به اصالت اللزوم حواسش حداقل باید باشه، یا حداقل نفی بکنه، بگه اصالت اللزوم در ایقاع نیست، یا اگر میخواهد تحقیق بکنه حواسش باید باشه ایقاع رو میگیره تا دلیل مطابقه با او توسعه آور باشه، که هم شامل اون دلیل هم شامل عقود بشه و هم شامل ایقاعات بشه. اینم یک نکته راجع به بنای عقلایی و استخدام اصالت اللزوم در موقع شک، که باید ببینیم آیا این بنای عقلایی با اون تقریب شامل موارد شک چجوری میشه. ما شک که اصلا در لزوم داریم، چجوری بگیم بنای عقلایی در مواقع شک هست؟ اصلا شک میکنم که این لازمه یا لازمه، بگیم قبیحه، نقض شکنی ممنوعه. نکته دیگری در ارتباط با بنای عقلایی، اینم خوبه در جریان بحث باشید، خوبه که ما گفتیم علما کمتر بهش پرداختن. برخی از بزرگان معاصر این چنینی دارن که حال باید به هر حال قاعده اولیه در معاملات لزوم است الا ما خرج بالدلیل. حال باید دید که دلیل اصالت اللزوم چیست، آیات و روایات و استصحاب بران دلالت دارد. آیات، روایات و استصحاب بر اصالت اللزوم دلالت داره، ولی نکته مهم اینه، ولی به عقیده ما بنای عقلا مهمترین دلیل بران است. ماشاءالله چشمم روشن شد. به عقیده ما، این نظر آقای مکارم هستش، در درس خارج ایشون هستش، درس خارج مبحث خیارات تاریخ 14/6/96 گشتیم و یه چیزی پیدا کردیم، الحمدلله چشمم روشن شد. ایشون دارد آیات و روایات و استصحاب بران دلالت دارد، ولی به عقیده ما بنای عقلا مهمترین دلیل بران است. یعنی در واقع آیات و روایات استصحاب دیگه ارشاد امضا میشن، ولی ایشون میفرماید متاسفانه علما خیلی به سراغ آن نرفتن. تنها کسی را که دیدیم به این دلیل استناد کرده است مرحوم بجنوردی در قواعد الفقهیه میباشد. تنها کس که آقای مکارم دیده مرحوم آقای بجنوردیه. حالا ببینیم آیا تنها کس اینه؟ به نظر میرسه نه، بزرگان دیگری هم هستن. حالا کسی که آقای مکارم دیده این هستش. اقول نه جناب آقای مکارم، این فرمایش شما خوبه، غیر از آقای بروجردی هم به بنای عقلا استدلال کردن، منتها همین که فرموده ایشون کم هست. حالا ببینیم تقریبی که میشه عنوان بزنیم، تقریب آخر، تقریب دیگری برای بنای عقلایی. ایشون میفرماد بنای عقلا بر لزوم بیع. میگه اگر کسی خونشو بفروشه، معامله کنه بفروشه، مشتری هم تحویلش بگیره این خونه رو، مشتری بره اساس و وسائل و یخچال و وسائلش تو خونه بگذار، بعد باید بدون هیچ مشکلی بدون هیچ عذری بخواد اون معامله رو فسخ کنه، کسی ازش نمیپذیره، در فارسی میگن فروشنده دبه در آورده است، دبه در آورده است. یک مثالی که ایشون میزن. مثال دیگری که ایشون میزنه آقای مکارم حفظه الله، کسی زمین خریده با هزار بدبختی و مشکلات زمین خریده است و وام و قسط و قرض و مشغول بنایی و ساخت و ساز شده، فروشنده بیاد بعد از مدتی بخواد الکی خواستار فسخ بشه، به مشتری بگه از این زمین برو بیرون. در عرف مردم کسی که دب در می آورد فردی غیر قابل اعتماد است و با او معامله نمی کنند، زیرا اعتباری به بیع او نیست. به بیان دیگر، یه بیان ایشون برای بنای عقلایی هستش، عرف ازش نمیپذیرد، دبه در آورده است، عرف او رو غیر قابل اعتماد میدونند. به بیان دیگر، بیان دیگری برای بنای عقلایی، باید دید که حکمت و فلسفه بی چیست. آیا بدون لزوم حاصل می شود؟ البته حالا شاید ایشون مثال به بی زده، مثاله، والا عنوان بحث اصل قاعده اولیه در معاملات، حالا شاید مثالشون داره می زن. به بیان دیگر، باید دید که حکمت و فلسفه بی چیست و آیا بدون لزوم حاصل می شود؟ ما یه بی خرید و فروش داریم، یه علتی داره، حکمتی داره، فلسفه‌ای داره. چرا شما این زمین رو خریدی؟ حکمت بی این است که مردم چیز را می خرن و بر اساس آن زندگی خود را برنامه ریزی می کنن. اگر لزومی در بی نباشد، فلسفه و حکمت بی از بین می رود. زیرا مثلا کسی لباسی می خرد، فروشنده بعد از مدتی آن را فسخ می کند و مشتری هم باید لباس را برگرداند. این بیان دوم. و به بیان سوم، ببینید، تقریبات متعدد برای بنای عقلایی. و به بیان سوم، اگر معاملات، حالا اعم از بی، اگر معاملات لازم نباشد، اختلال نظام لازم می آید. زیرا هر کسی که خانه، اتومبیل، لباسی خریده و فروخته و بعد بایه یا مشتری بخواهد بدون هیچ عذری معامله را فسخ کند، در این صورت همه چیز به هم می ریزد و هرج و مرج لازم می آید و مردم به جان هم می افتند. بنابراین این سه مدل، سه بیان برای بنای عقلایی، برای لزوم. بنابراین شارع همین بنا را، بنای عقلا را امضا کرده است. بنابراین شارع همین بنای عقلایی را امضا کرده، بعد میرن دلالت آیات، یکی یکی آیات میشمارن. خوب شد؟ حرف جدید این جلسه شد. سه تا بیان برای قاعده اصالت اللزوم بر مبنای دلیل عقلایی، دلیل عقلایی که ایشون فرمود به عقیده ما بنای عقلا مهمترین دلیل بر آن است. خلاصش بکنیم، تقریب اول ایشون فرمودن چرا بنای عقلا بر لزوم است؟ چون فرد فاسخ، فاسخ فسق کننده میشه غیر قابل اعتماد، دیگه عقلا بهش اعتماد نمی کنند. بنای عقلایی بر اعتماد بر این شخص هستش. اگر خواسته باشه فسخ بکنه بدون دلیل، بگه قابل اعتماد نیست عند العقلا. این بیان اول. بیان دوم ایشون هستش که فلسفه و حکمت بی این هستش که مردم از اون استفاده بکنن، تأمل اختیار باشن، برنامه ریزی بکنن، و اگر بی لازم نباشه خب این فلسفه، این حکمت از بین میره. بیان سوم ایشون این هستش اختلال نظام، اختلال نظام پیش می آید. بسیار. پس بنای عقلا بر لزومه و الا یختل نظام. شارع هم همین رو امضا کرده هستش. بهترین دلیل به نظر ایشون این هم فرمایش ایشون اقول. ما برگردیم به تأسیس اصل. تعبیر خود ایشون است که قاعده اولیه در معاملات لزوم است، الا ما خرج بالدلیل. جناب آقای مکارم، خدا حفظتون بکنه، در بحث بی مثال شما خوبه، تو بحث اجاره مثال شما خوب هستش، یعنی به عبارت دیگری اصلا واضحه که بی لازمه دیگه، اصالت اللزوم نمیخواد. به عبارت بهتر، حضرت آقای مکارم، بحث ما اصالت اللزوم، تأسیس اصالت اللزوم هستش در مواقع شک، کاربردش در مواقع شکه. حالا شما مثال به بی زدی؟ الان یک بیع جدید، یعنی مثلا یه عقد جدیدی حاصل شده است، ما اصلا نمیدونیم این مثل وکالته یا مثل بیعه. اگر مثل بیع باشه حق با شماست، اما شاید این عقده از قبیل وکالت باشه که از دو طرف جایزه. تو وکالت آقای مکارم کسی میفرماید مردم میگن دبه کرده، قابل اعتماد نیست، فلسفه وکالت حاصل نمیشه، اختلال نظام پیش میاد. حضرت آقای مکارم، ما دو مدل عقد داریم، یکی مثل بیع، یکی هم مثل وکالت. حالا یه عقد سومی در دنیای غرب تأسیس شده و اومده و در دنیای شرق نمیدونیم لازمه یا لازم نیست. شما میفرماید ما تأسیس اصل کردیم، اصالت اللزوم. خب اصالت اللزوم مبناش یه بنای عقلاست، اختلال نظام میشه. کجا؟ شاید این عقده مثل وکالت باشه، چون عقلا دو مدل عقد دارن، عقد عهدی دارن و عقد اذنی دارن. حالا ما به شبهه حکمیه شک داریم، این عقد جدید مثلا رو فرض کنیم ما دنبال عقد المالیه هستیم یا تایم شیر مثلا، اینکه میگن نمیدونیم مثلا این لازم است یا لازم نیست. اگر لازم نباشه اختلال پیش نمیاد، نقض قرضی نمیشه دیگه، اعتماد سلب نمیشه. شاید مثل وکالت باشه، شاید مثل بی باشه. چجوری شما میخواهید اصالت اللزوم و پایش رو بریزید با این سه تقریبی که شما فرمودید در مواضع شک؟ در مواضع شک اینو تأمل بفرمایید رفقا. اگر دیدید دفاعیه ای از آقای مکارم دارید، بنویسید تو تقریر خودتون و یا در
گروه بگذاریم.
اینم یک نکته به ادامه دلیل اول، جمع‌بندی. جی پی آر اس روشن می‌کنیم. یکی از قواعد فقهیه اصالت اللزوم هستش. اصالت اللزوم، اصل. ببینید این کلمه اصل اینجا خیلی خودش نقش آفرینی بازی میکنه. اصل لزومه یعنی چه؟ اصل به معنای استصحاب، اصل به معنای به حضور شما عرش ذات البی، اصل به معنای قاعده، قاعده ای از روایات و آیات. چیه اصل؟ اینجا نقش آفرینه. او که او اوائل بحث کردیم اینجا نشون میده خودش. ایشون میفرماید اصالت اللزوم مبناش بنای عقلا هستش. حالا چی جوری؟ باید شما جناب آقای مکارم جوری این اصل را، این بنای عقلایی را ساماندهی بکنی، تقریب بکنی که بره شعاعش مواضع شک رو بگیره. مواضع شک در شبه حکمی، در شبه موضوعیه. حالا من یه توضیح بدم، اگرچه بس خارج از بحث ماست فعلا، در بحث سعوزیق این اصالت اللزوم عنایت بفرمایید. انشاءالله مفصل موارد کاربرد این اصل خواهیم عرض کرد. برخی از مواضعش اینه، گفتن اگر اصلا ما در لزوم و جواز عقد به نحو شبهه حکمی شک داریم، اینجا به اصالت اللزوم تمسک میکنیم، اصلا از ابتدا شک داریم. مورد دیگرش این استش که تردید در وجود حق فصل، در وجود حق فصل. مثلا یه مشتری اومده راجع به اوصاف مبی اشتباه کرده، اوصاف مبی، به جایی که مثلا بگی که من یه ماشین 98 میخوام، اشتباهی گفته 97 میخوام، نمیدونم 88 میخوام، خودش گفته 88، اشتباه کرده خودش در اوصاف مبی. حالا اینجا بحث اینه که آیا این حق فصل داره مشتری؟ مشتری که خودش اشتباه کرده، اینجا میگه نه اصل لزومه. مورد دیگری که کاربرد این اصالت اللزومه در شک در مدت حق فسخ هستش. میدونیم مشتری به مدت 10 روز مثلا حق فسخ داره، دعوا میشه میگه نه 15 روز، بین 10 و 15 اختلاف میشه، 10 روز حق فسخ داشته باشه یا 15 روز. اینجا خب میگن تا 10 روزش حق فسخ داره، اما از 10 روز به بعد روز 11 اصالت اللزوم بار جاری میکنیم. خب سوال اینه در این موارد بگیم اختلال نظام میشه؟ در این موارد بگیم که مشتری بایه و امثال اینها بی اعتماد میشن؟ اصلا من شک دارم که شرعن این شاه فردش، شرعن این حق، این معامله قابل فسخ هست یا نیست؟ چه بی اعتمادی میشه؟ چه اختلال نظامی میشه؟ اینها باید روش تأمل بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نکته مهمتر و جدید راجع به این بحث اصالت اللزوم و بنای عقلا، فرمایش مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه داره. حاشیه مکاسب ایشون جلد 2 صفحه 3 حاشیه داره راجع به بنای عقلا. اون جایی که مرحوم شیخ در جلسات قبل گفتیم اصل رو فرمود به 4 تا معنا میشه گرفت، از کلمات جماعتی اصل اینه که قابل اراده معانی متعددی هست. الرابع رو مرحوم شیخ فرمود المعنى لغوی، اصل به معنای لغوی، به معنا ان وضع البیع و بناءه عرفاً و شرعاً علی اللزوم. معنی لغوی اصل این بناء عرفی بیع، به معنا ان وضع البیع و بناءه عرفاً و شرعاً علی اللزوم و سیرورت المالک الاول کالاجنبی. اینجا مرحوم سید یه حاشیه‌ای دارد، حاشیه عبارتش اینه: قوله به معنا ان وضع البیع الخ، اقول الانصاف ان هذا الوجه احسن الوجوه و اتمها و محصله ان بناء البيع على اللزوم فاذا ورد دليل الامضاء كفى. اصل لزوم هستش، یعنی بناء بیع پیش کی؟ پیش عرف دیگه. بناء بیع بر لزوم هستش، عرفاً عهد شکنی نمیشه کرد. و اذا ورد دلیل الامضاء کفا. این هم عده‌ای فرمودن که ناظر هستش فرمایش مرحوم سید به بنای عقلایی در مقابل های مکارم که فرموده بود ما فقط از آقای بجنور دیدیم این بنای عقلایی رو. نه، مرحوم سید هم همچین تعبیری دارن و محصله ان بناء البيع على اللزوم. البته این اصل این در خصوص بیع تطبیق شده است، اما در اجاره چطور؟ در سایر عقود چطور؟ صریح کلام مرحوم شیخ این استش که این به درد عقدای دیگه نمیخوره. تعبیر شیخ اینه: ثم ان الاصل بالمعنى الرابع انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع. در ادامه داره: و اما لو شک فی عقد آخر من حیث اللزوم والجواز فلا یقتضی ذلک الاصل لزومه لان مرجع الشک حینئذ الی الشک فی الحکم الشرعی. مرحوم سید فرمود این بهترین دلیل هستش، بنای عقلایی. اقول بله، این بنای عقلایی خوبه در خصوص بی، اما سیدنا و مولانا بحث ما راجع به یک اصلی فراشمول. ما اصالت اللزوم رو تأسیس میکنیم برای مواقع شک. حالا در بی خوب بنای عقلا بر بی لزوم هست، امضا هم میاد و محکمش میکنه، میشه شرعی. اما در عقود جدید مشکوک که مرحوم شیخ اصلا به صراحت داره دیگه، اونجا به درد نمیخوره. این به درد نمیخوره. به عبارت دیگه هر جا بنای عقلا بود بر لزوم، دلیل امضا به دردش میخوره. اما بحث ما سیدنا در جایی است که شک میکنیم که آیا این لزوم دارد یا ندارد. البته یه مطلبی بگم به درد آینده میخوره. شک میکنیم، دقت کنید خیلی مهمه، شک میکنیم که پیش عرف و عقلا جایز و لازم است، یک قدم بحثه. یه دفعه نه، میدونیم پیش عرف و عقلا مثلا لازمه، شک که در حکم شرعیش میکنیم، اینو باز تفکیک بشه. آقای کسانی که ادعا میکنید اصالت اللزوم در قراردادها، در هنگام شک هم کاربرد داره. شک پیش کی؟ در چه مرحله ای؟ شک پیش عقلا یا شک از حیث حکم شرعی؟ خیلی مهمه، نکته مهمی هستش و در تقریب دلیل ما هم استدلال ما هم نقش آفرینه. برگردیم نگاه دیگه بکنیم، مثلا بگیم که اصلا ما عقد جدیدی آمده است، شک میکنیم در لزوم و جوازه، شک میکنی شرعن یا عقلاءن. ای باید خیلی مهمه تفکیک بشه. شک میکنیم که آیا عقلا اینو لازم میدونن یا جایز میدونن، بعد بگیم بنای عقلایی بر لزوم هستش در همه قراردادها الا ما خرج. این یک افق جدیدی در بحث ما باز میشود که کاربرد اصالت اللزوم در هنگام شک به لحاظ حکم شرعی است و بنای عقلایش مخرج شده، یا نه اصلا در مورد عقلا هم شک میکنیم که این قرارداد جدید لازمه یا لازم نیست، اصالت اللزوم رو به کار ببریم، بگیم عقلا میگن هر عقدی و عهدی بستی باید پاش بمونی حتی تو مشکوک اندل عقلا. این جای تحقیق داره و خیلی مفید هستش برای گستره بحث ما و جریان اصالت اللزوم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این یه دلیلی بر اصالت اللزوم از بنای عقلایی، منتها ما به عنوان یه تبصره برای اینکه میخوایم این بحث عقلایی رو جمع جورش بکنیم، حالا با بنای عملی یا با ارتکاز، نیاز به تکمله ای دارد تا بعد وارد آیات بشیم، روایات بشویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.